نو دا ټول روزي چې دا ثواب ثواب دی ثواب ثواب دی نو ځکه الله جل جلاله به پر پر بدل ورکي وما علينا.
شش و سی دقیقه شام به وقت کابل شده است. تازه ترین های این مجله خبری رادیو آزادی: حمله موتربم در هلمند بیش از 30 کشته و نزدیک به 50 زخمی بر جای گذاشت. و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 16 سرطان سال آینده را روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلان کرد. در این موارد و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر برایتان با جزئیات میگیم. سلام های من ستار فروخ و سید قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرها با فرشته نگاه.
انفجار موتربم در شهر لشکرگاه هلمند ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. اولین مناظره شهروند به هرگ در کابل برگزار شد. تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلان گردید و رهبران اتحادیه اروپا خروج بریتانیا از این اتحادیه را به بحث می گیرند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. مقام ها در هلمند از کشته شدن 34 تن و زخمی شدن 58 تن در انفجار موتربمی که امروز شهر لشکرگاه را هدف قرار داد خبر دادند. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر والی هلمند با تایید این ارقام گفته شده که یک هیئت برای تحقیقات این رویداد نیز موظف گردید. انفجار موتربم ظهر امروز در مقابل نمایندگی نوی کابل بانک زمان رخ داد که کارمندان دولتی برای گرفتن معاشاتشان به آنجا آمده بودند. یک شاهد عینی این رویداد در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته که او میگوید برای گرفتن معاش خود به بانک آمده بودم که صدای انفجار را شنیدم. هر طرف اجساد کشته شده ها و زخمی ها افتاده بود. با دوستانم زخمی ها را به شفاخانه انتقال دادیم. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر والی هلمند گفته شده که بیشتر قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند که در آن زنها و اطفال نیز شامل می باشند. گروه طالبان مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند به رسانه ها گفته که انفجار امروز لشکرگاه را این گروه انجام داده. اولین مناظره شهروند و ارگ امروز در کابل برگزار شد که رئیس جمهور اشرف غنی در آن گفت حکومت وحدت ملی برنامه های اصلاحی را زیر دست دارد، اما برای رسیدن به نتیجه ملموس که مردم شاهد آن باشد وقت در کار است. اشرف غنی بیشتر افزود:
بخشی که منافع خود در خطر می‌بینه زیادترین جیغ می‌زند، بخشی که زیادترین منافعشان داینده ان شاء الله تعالی تامین میشه کمترین توجه کند. اگر ظرفیت میخواید خب باید بهترین افراد را بیارید. اگر مصلحت میخواید باید افراد را بیارید که زیادترین واسطه دارید.
هدف از برگزاری این مناظره از بین بردن فاصله میان دولت و مردم خوانده شده است. تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها امروز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام شد. نجیب الله احمدزی رئیس این کمیسیون در نشست خبری که امروز در کابل داشت گفت: او میگوید برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها 16 سرطان سال 1397 تعیین شده. در مینال دفتر یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل در کابل با نشر اعلامیه تعیین تاریخ انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را استقبال کرد. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. پارلمان جرمنی با اکثریت قاطع تصمیم گرفت تا تیاره های کشفی این کشور را که در ماموریت علیه گروه داعش سهم دارند از پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه بیرون کند. رای گیری در پارلمان جرمنی در این مورد پس از آن صورت گرفت که انقره چند پیش اعضای پارلمان جرمنی را اجازه بازدید از اساکرشان در پایگاه هوایی انجرلیک را نداد. پس از اقدام انقره وزارت دفاع جرمنی تصمیم گرفت تا 6 تیاره کشفی، 1 تیاره انتقال مواد سوخت و حدود 270 سرباز جرمنی را که در پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه مستقرند بیرون کند و به اردن انتقال دهد. رهبران اتحادیه اروپا برای اشتراک در اجلاس دروزه در بروکسل پایتخت بلژیم دور هم جمع شده و روی تاثیر خروج بریتانیا از این اتحادیه بحث می کنند. قرار است ترزا می سر اعظم بریتانیا در این اجلاس به رهبران 22 کشور اروپایی در مورد خروج کشورش از این اتحادیه معلومات دهد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا در نشست خبری که امروز در این مورد در بروکسل داشت گفت:
او
میگوید قسمی که میدانیم مذاکرات برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 3 روز پیش آغاز شده و این یک پروسه مشکل است که اروپا برای آن آمادگی لازم دارد. جدول زمانی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پایان ماه مارچ 2019 میلادی تعیین شده است. و خبر اخیر این که مجلس صنایع قزاقستان یک لایحه جنجال برانگیز را تصویب کرد که بر اساس آن مقام ها می توانند حق شهروندی آن ادبا این کشور را بگیرند که با گروه های تروریستی در ارتباطند. اکنون این لایحه که از سوی صنایع قزاقستان تصویب شده به رئیس جمهور نورسلطان نظربایوف فرستاده شده است تا تایید شود. منتقدان به این باورند که این قانون می تواند در برابر بسیاری از سیاستمداران مخالف حکومت فعلی استفاده شود که برخیشان در حال تبعید خارج از این کشور زندگی می کنند. پایان سرویس خبری.
شش و 36 دقیقه شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در کمتر از نیم ساعت از رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. حمله موتربم در بیرون از نمایندگی کابل بانک نو در شهر لشکرگاه هلمند بیش از 30 کشته و اضافه از 60 زخمی بر جای گذاشت. نظامیان افغان پیش از این هم در بیرون از بانک در هلمند حین دریافت معاششان هدف قرار گرفته بودند.
دولت خودش تدابیر فیزیکی اتخاذ بکند تا اینکه جلوگیری کرده باشد تکرار قسم وقایع. راه جلوگیری وجود دارد.
یک تحلیلگر مسائل امنیتی بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ولس جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلان کرد.
دیالس او ونوی کال در سرطان شپارسم نیتا در ولس جرگی او در ولسوالو شوراگانو تاکنی به سر درسید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت بر سر زندانیان طالبان مسلح وارد معامله نخواهد شد.
ولی از تمام امکانات و ظرفیت های خود برای رهایی افرادی که پیش طالبان به صورت زندانی استفاده میکنند. یعنی بحث معامله را به هیچ وجه نیست.
سایر مطالب و موضوعات خبری را نیست دنبال میکنیم، ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، مقام‌های محلی ولایت هلمند میگویند که در حمله موتربم امروز در شهر لشکرگاه 34 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این مقامات بسیاری از قربانیان رویداد امروز افراد ملکی به شمول زنان و اطفالند. این حمله حوالی ظهر امروز در بیرون از نمایندگی کابل بانک نو در شهر لشکرگاه صورت گرفت. ژعفر احمدی دقایق پیش با الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند از طریق تلفن صحبت کرد و نخست از وی پرسید که جزئیات تازه این رویداد چی هست؟
به لحظات پیش با سخنگوی والی هلمند عمر زاک صحبت داشتیم. او گفت که شماری از کشته شده ها به 34 نفر افزایش یافته و همچنان در حدود 69 نفر هنوز معلوم شد که زخم بر داشته.
مشخص شده که چه تعداد از اینا نیروهای امنیتی و چه تعدادشان غیر نظامیان هستند؟
تا هنوز دقیقاً به ما رقم که چند نفر از نیروهای افغان هستن به این روز کشته شده و چند نفر هم از افراد ملکی هستن، حکومت نتونسته هنوز ارقام دقیق به ما بگوین، اما فقط لحظه به لحظه ارقامی که بالا میرن، البته از کسایی که جراحت عمیق برداشته باشه نپس میتن، اینا بالای ارقام کسایی که کشته میشه اضافه میشه به ما معلومات میده. ولی یک چیز است که امرجنسی یک دکترشه که نخواست نامش افشا شده به ما گفته که از یه داد اکثر افراد که است از نیروهای افغانستان و کسایی هستند که آمده بودن به بانک و میخواستن معاشاتشان بگیرن.
بله، طالبان مسلح مسئولیت حمله امروز را به عهده گرفتن. طالبا دیگر چی گفتن؟
دقیقا اعلامیه طالبان که با ما رسیده گفتن که یک حمله انفجاری بوده که به واسطه یک فرد که اونا نام بردن صورت گرفته و گفتن که ده ها نفر از نیروهای افغان تانستن بکشه، ولی دقیقا نگفتن که چرا در اینجا این حمله را انجام دادن، ولی معلوم می شود از بیروبار که نیروهای افغان در برابر ساختمان کابل بانک داشتن، اینا تانستن طالبا البته از این بیروبار استفاده بکنن و با واسطه یک موتربم بتانن یک فاجعه وسیع را رخ بدن.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از هلمند در مورد حمله مرگبار امروز در شهر لشکرگاه گزارش میداد. پیش از این هم نظامیان افغان در نمایندگی کابل بانک نو در هلمند حین دریافت معاش هدف قرار گرفته بودند. در آغاز یک گفتگوی تلفنی از مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله و کارشناس امنیتی پرسیدم که به نظرش از تکرار این گونه حمله ها چرا جلوگیری نمی شود؟
از اینکه معاش و مواجب پلیس توسط کابل بانک پرداخت میشه، این به دفعات این کار صورت گرفته در چندین نقاط افغانستان مکررن. در خصوص این مسئله باید مسئولین قطعات و جزتامای پلیس و اردو و سایر بخشهایی که از کابل بانک معاش میگیرن باید یک تدابیری را تعریف میکردن، روی دست میگرفتن و او را عملی میکردن، شیوه را تنظیم میکردن که به شکل امپیسه انتقال میشد تا اینکه جلوگیری از تلفات صورت میگرفت. متاسفانه که یک چنین کار صورت نگرفته و بهتر میدانم که باید یک نمایندگی کابل بانک در داخل هر قماندانی وجود داشته باشد تا اینکه جلوگیری شود از این نوع تلفات. این یک راه‌های وجود داره که جلوگیری شود این مسئله. متاسفانه امروز بنا به اینکه عید سعید فطر در آستانه حلول بود و منصوبین پلیس و نیروهایی که معاش خودش کابل بانک میگرفتند در اوج مراجعه کرده بودند و یک قسمی از سر رخ داد. البته در خصوص این مسئله کوتاهی است، یک مقدار کوتاهی است که تدابیر اتخاذ نمیشه.
یارمند صاحب، زمانی که کارمندان ملکی و نظامیان برای اخذ معاش خود در نمایندگی های بانک ها صف میبندند، برازی که حمله صورت نگیره و در قسمت حفظ جان آنها، باید مشخصا چی تدابیر در محل روی دست گرفته شود؟
بخیره من پیشتر عرض کردم که یک حویش باید تعریف شود. مثلا بهترین کاری است که یک شعبه از کابل بانک در داخل هر قماندانی ولایات باشه تا اینکه منصوبین بتانند در فضای امن پول خود را به دست بیارند به وقت معینه. این یک راه است. راه دومی است که میشه که از طریق امپیسه را تنظیم کنند و طریق موبایل که هر کس بتانه پول خود را به دست بیاره و اسم تراکم نباشه و از تراکم جلوگیری شود. و شکل دیگهش میتونه شده که باید دولت خودش تدابیر فیزیکی اتخاذ بکنه تا اینکه جلوگیری کرده باشه از تکرار قسم وقایع. یعنی اگر بخوان جلوگیری بکنن، راه جلوگیری وجود داره، اما چون در یک ولایتی واقع رخ میده ولایت دیگر در عدم تحقیق مراجعه میکنه، فکر میکنن که شاید حال این کار صورت نگیره، شاید صورت نگیره که بالاخره این تک وضعیت بشه.
مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخلی افغانستان و کارشناس امنیتی با رادیو آزادی صحبت بکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:44 دقیقه شام به وقت کابل شد. مجله خبری رادیو آزادی را دنبال میکنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 16 ماه سرطان سال آینده شمسی برگزار می شود. رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که برای برگزاری این انتخابات آمادگی کامل دارند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
پس از انتظارات مردم، کارشناسان، سیاسیون و اعضای شورای ملی، سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام کرد. نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات عصر روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در ماه سرطان سال آینده برگزار می‌گردد. وای میگوید انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها با تاریخ 16 سرطان سال 1397 برگزار می‌گردد. آقای احمدزی گفت مطابق به قانون ظرفیت ها برای انتخابات افزایش یافته، امکانات تکنیکی وجود داشته و تعهد کمک از سوی حکومت و کشورهای کمک کننده را به دست آوردند. و این را نیز گفت که این انتخابات ذریعه تذکره های الکترونیکی و به گونه شفاف برگزار خواهد شد. آقای احمدزی همچنان تاکید کرد که برای هیچ زورمند اجازه مداخله در انتخابات دادن نخواهد شد تا روند انتخابات را به خاطر منافع شخصیشان برهم بزنند. این در حالی است که انتظار می رفت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در ماه سرطان سال 1394 هجری شمسی برگزار گردد، اما این انتخابات به اثر افزایش ناامنی ها و نبود بودجه برای انتخابات به تعویق افتاد. در این حال نهادهای ناظر در امور انتخابات میگویند که انتخابات در صورت در وقت تعیین شده آن برگزار شده میتواند که به اساس قانون تمام نیازمندی های انتخابات تکمیل گردد. جانداد اسپینغر رئیس نهاد دیدبان انتخابات افغانستان در مورد اعلام تاریخ انتخابات در سال آینده به رادیو آزادی چنین گفت:
دو دلیل از نظر ما وجود داشت. یکی که تبعی رهبرای سیاسی مخصوصا رهبرایی که در رأس حکومت هستند یک توافق نظر بالای مسئله انتخابات، اصلاحات انتخاباتی، استقلالیت کمیسیون و این مسائل وجود نداشت باشد. در این حال کمیسیون ظرفیت و توانایی مسلکی لازم نداشت تا از طریق ارائه یک برنامه روشن حمایت سیاسی جلب بکنه و در راستای انتخابات یک برنامه روشن به وجود بیاید.
در این حال دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یانما با نشر اعلامیه از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام حمایت کرده است. در اعلامیه این دفتر گفته شده است که شورای امنیت ملل متحد به دفتر یانما در کابل سفارش کرده است تا از انتخابات افغانستان حمایت کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت هرگز بر سر زندانیان طالبان مسلح وارد معامله نخواهد شد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این سخن را امروز در کابل در یک نشست خبری گفت. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید از تمام امکانات استفاده میکند تا افرادی که از سوی طالبان مسلح ربوده شدند آزاد شوند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه در نشست خبری گفت حکومت بر سر زندانیان با طالبان مسلح معامله نخواهد کرد.
حکومت هیچ وقت حاضر به معامله برای رهایی افرادی که نزد طالبان هست نمی باشد، ولی از تمام امکانات و ظرفیت های خود برای رهایی افرادی که پیش طالبان به صورت زندانی استفاده میکنه. یعنی بحث معامله را به هیچ وجه نیست.
این در حال است که طالبان مسلح روز چهارشنبه بار دیگر ویدیوی دو استاد پنتون امریکایی را که قبلا ربوده شده بودند نشر کرد. یکی آن امریکایی و دیگر استرالیایی است و در این ویدیو هر دو از رئیس جمهور امریکا و از نخست وزیر استرالیا میخواهند که در بدل رهاییشان شرایط طالبان و مسلح را بپذیرند و آنان را با زندانیان طالبان که در نزد حکومتند معامله کنند. دو استاد پوانتون امریکایی نزدیک به 11 ماه پیش از سرک دارلمان از جوار این پوانتون از سوی طالبان مسلح ربوده شدند. از سوی هم شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند حکومت باید از احتیاط کار گیرد و به هیچ وجه حاضر به تبادله زندانیان با طالبان مسلح نشود. خالد پشتون یکی از اعضای این جرگه به رادیو زادی گفت:
حکومت باید در سخت احتیاط کار
کند. وی میگوید حکومت باید از احتیاط کار گیرد، کار نکند تا یک چانس به مخالفان مسلح داده شود. هر وقت افراد مهم و خارجیان را بوده می شوند و دوباره در بدل زندانیان طالبان رها می شوند. طالبان مسلح در ویدیوی نشر شده هشدار دادند اگر حکومت زندانیان طالب را اعدام کند و در بدل رهایی زندانیان تقاضایشان را نپذیرد، آنان هم خارجیان را که بودند به قتل خواهند رساند. خالد پشتون عضو ولسی جرگ میگوید حکومت باید خواست مخالفان مسلح را نپذیرد و در این زمینه روی گزینه‌های بدیل بیندیشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برخی از باشنده ها و اعضای شورای ولایتی کندوز می گویند که افزایش جرایم جنایی و قتل و کشتار در شهر کندوز آنها را شدیداً نگران کرده است. پاسخ مسئولان به نگرانی ها در این مورد چیست؟ در این گزارش بشنوید که اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز تهیه کرده است.
باشندگان و اعضای شورای ولایتی کندوز می گویند که در اثر عدم توجه مقام‌های محلی میزان جرایم جنایی در این ولایت افزایش یافته و این وضعیت سبب شده است تا با گذشت هر روز قتل‌های زنجیره‌ای و سرقت‌های مسلحانه در داخل شهر کندوز جایگاه بلندی را به خود اختیار کند. ساکنان شهر کندوز میگویند که در طی یک هفته گذشته در حدود 7 قتل از سوی تفنگداران ناشناس در داخل شهر این ولایت صورت گرفته است، اما تا هنوز نیروهای امنیتی قادر به بازداشت عاملان این رویدادها نشده اند.
از چند هفته بدین سو قتل های زنجیره‌ای و ترور بعضی از اشخاص در کندوز جریان دارد و مردم و جوانان کندوز از دولت و از مسئولین محلی کندوز این خواهش دارد که تا جلوی همچو عمل ها را بگیره و این قتل ها دیگر متوقف شه.
صد تفنگدارا میاد داخل خانه میاد، مردم هم میکشن، میخزن، میرن. دولت هنوز جواب به کسی نگفته که اینا را کی میزنه.
با این حال غلام ربانی عضو شورای ولایتی کندوز نیز وضع کنونی شهر این ولایت را خیلی نگران کننده دانسته و همچنین مقام‌های محلی کندوز را در خصوص جلوگیری از قتل‌های هدفمند در داخل شهر ناتوان می‌خواند.
بیشتر از یک هفته ما شما می‌بینیم که 7 قتل بسیار مرموز هم در شهر کندوز و اصطلاحاً زیر ریش حکومت‌دارا و دولت‌دارای محلی ما صورت می‌گیرد. گفته میشه که 4 قتل از این توسط پنچه خپکندار در داخل شهر بین مردم صورت گرفته. مردم کندوز یک بار دیگه به یک تشویش کلان به سر می‌برند.
از جانب دیگر عبدالحمید حمیدی قمندان امنی کندوز میگوید که برخی از عاملان این قتل‌ها را شناسایی کردند و همچنین با باشندگان این ولایت اطمینان می‌دهد که به زودی تمام کسانی که در قتل‌های زنجیری و ترور داخل هستند بازداشت خواهند کرد.
ما نمی‌تونیم که به صورت مطلق بگیم که هیچ نوع جرمی صورت نمی‌گیرد. یک سلسله قتل‌هایی که صورت گرفته تا یکی دو هفته اخیر که ما در ولسوالی مسئول بودیم تا جای در قسمت انکشافات صورت گرفته از یکی دو موردش عاملینش تثبیت شده.
باشندگان کندوز میگن که بر علاوه حضور گسترده مخالفان مسلح حکومت در حومه های مرکز این ولایت، در این اواخر گشت و گذار تفنگداران غیر مسئول نیز در داخل شهر افزایش یافته و با افزایش این گروه سرقت های مسلحانه، سرقت های منازل و قتل های زنجیری نیز در مرکز این ولایت افزایش یافته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم از انتظار و خواست برخی از باشنده های کابل از رئیس جمهور اشرف غنی میشنویم.
اگر رئیس جمهور بخواهد که کت مردم یک رابطه قوی داشته باشه، باید جوانا را حمایت کنه. از هر لحاظ رئیس جمهور دیسته نقش بسیار مهمی داره، باید در قبال مردم باشه. اگر رئیس جمهور یک سال در یک ماه یک بار دیدار دعا کنه، دلشان بالا میفهمن که پشت به کوه هستیم. یک رئیس جمهوری داریم از ما حمایت میکنه. هر وقت
ولس مشر که می امرای جوانان دیدار کرد، ای بسیار خوب که پس باید آینده می تکرار شوه. ای بنا پی جوان است، بنا پی افغانستان است و کامیاب دولتان مو است که رئیس جمهور رو برو با مردم دیدار کنه.
ببینه اینه می کار را ببینه که چی حالو دوطن ما است، که ببینه کدام مشکل داره. هم بر جوانا یک کار پیدا کنه، پیشنهادات از نزدیک ببینه، بشنوه، سعی کنه.
شنیدید که باشنده های کابل از رئیس جمهور چی خواست و تقاضای دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در گذشته زمانی که در مورد خلیج فارس صحبت می شد، تصور جوامع ناسپروری که توسط پادشاه کهنسال اداره می شوند و با استفاده از عایدات پول نفت در قصر مجلل آرام کرده و ایالات متحده آمریکا امنیت آنها را تامین می کند در ذهنها خطور می کرد. اما چنین به نظر می رسد که این تصور دیگر تغییر کرده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس در این مورد گزارش تحلیلی دارد که برخی نکات آن را آرش همایون پیشکش میکند.
بر اساس یک اقدام غیر مترقبه سلطنتی عربستان سعودی، به تاریخ 21 جون سال جاری میلادی شاهزاده محمد بن سلمان به حیث ولیعهد این کشور اعلان شد. با قطع روابط برخی کشورهای خلیج به شمول عربستان سعودی با قطر، نگرانی احتمال برخورد بین این کشورها به وجود آمده است. از جانب دیگر، موجودیت بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در قطر تا هنوز هم به مثابه یک بیمه برای این کشور محسوب می شود. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، ولی این موضوع برای واشنگتن یک دردسر را به وجود آورده است. یگانه مخالف کشورهای عربی در این منطقه ایران است که اخیراً راکت‌های بالستیک را بالای مخالفان حکومت سوریه فایر کرد. در همچو شرایط این سوال مطرح می شود. در حقیقت در این منطقه چه می گذرد؟ به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، برخی کارشناسان به این نکته اشاره می کنند که اکثر این بی‌نظمی ها بعد از مسافرت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که به جهان به دیده متفاوت نسبت به رؤسای جمهور قبلی آمریکا می نگرد به عربستان سعودی آغاز شد. تنش‌ها در روابط عربستان با قطر و ایران به سال‌های قبل برمی‌گردد و احتمال دارد که حمایت آمریکا از عربستان ریاض را به تغییر جغرافیای سیاسی این منطقه تشویق کرده باشد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا برای میانجیگری در حل بحران با قطر تلاش می‌کند. از جانب دیگر، از توییت‌های دونالد ترامپ چنین برمی‌آید که از منزوی ساختن قطر حمایت می‌کند. کشورهایی که با قطر روابطشان را قطع کرده اند، قطر را به حمایت از تندروان متهم می کنند. ادعایی که قطر آن را رد کرده است. دیپلماتان غربی می گویند بی‌پروایی و عدم نظارت آنها از قطر باعث آن شده است تا از گروه های سنی تندرو مانند شبکه القاعده در سوریه حمایت شود. ایران عربستان سعودی را متهم می کند که از حملات بالای پارلمان این کشور و مقبره آیت الله علی خمینی حمایت کرده است و به نظر می رسد که با حمله راکتی بر مراکز شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه به طور آشکار به ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی پیام داده است. نگرانی مردم کویت و عمان در مورد وضعیت صحی رهبران بزرگسالشان مسئله دیگر است که مشکلات را روی جانشینی آنها به وجود خواهد آورد. در عمان ولیعهد مشخص وجود ندارد و به نظر می رسد که در کویت روی جانشینی رهبر آن کشور منازعات به وجود آید.
رادیو آزادی.
6:57 دقیقه شام به وقت کابل است. نمایشگاه صنایع دستی زنان امروز در ولایت فرا برگزار شد. این نمایشگاه به مناسبت فرارسیدن عید فطر و به هدف تقویت وضعیت اقتصادی زنان رو اندازی شده است. احمد شاه فطرت گزارش می دهد.
کبرا اعظمی رئیس امور زنان ولایت فرا در حاشیه این نمایشگاه گفت که هدف از برگزاری آن تشویق زنان تجارت پیشه و کارکن به کار بیشتر می باشد. به گفته رئیس امور زنان ولایت فرا، در آینده نیز چنین نمایشگاه های صنایع دستی زنان در ولایت فرا برگزار خواهد شد تا بتوانیم در راستای خودکفایی زنان گام های بیشتری را برداشته باشیم.
و بخاطر از اینکه خانم ها بتوانند حضور بهتر و حضور گسترده‌تر در عرصه اقتصاد داشته باشند، ما این برنامه امروز را اندازی کردیم تا اونا تشویق بشن، ترغیب بشن، در آینده دستاوردهای بهتر و خوبتر داشته باشند، چی در عرصه صنایع دستی باشند، چی در قسمت تولید مواد غذایی باشند و ضمناً در عرصه اقتصاد.
در همین حال زنانی که صنایع دستی چند در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده بود نیز ابراز خرسندی کردند. آنها برای دوام برگزاری چنین نمایشگاه ها نیز تاکید می ورزند.
البته که زنان می تواند در هر عرصه زندگی خود کار کنه و زحمت بکشه که در این زمینه زن خودی سرپای خود استاده و زندگی خود را به صورت صحیح پیش ببرد.
خوشحال و خرسندم از اینکه ما بر دفعه اول در فرا تانستیم که یک نهاد به نام یک اتحادی به نام اتحادی زنان تجارت پیشه در خود فراه جور کنیم که این اولین گام ما بوده و در دفعه اول بوده.
کارشناسان مربوطه برگزاری چنین نمایشگاه صنایع دستی زنان را در راستای خودکفایی آنها موثر می‌خواند. در این نمایشگاه برخی صنایع دستی زنان با استقبال گرم روبرو شده و به فروش رسیدند.
احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا گزارش می‌داد. محمد قاسم زواک از هلمند در پیامش نوشته است که حمله انتحاری در شهر لشکرگاه یک حمله وحشیانه و غیر انسانی بود. عبدالله از ولایت سرپل نوشته است که کشتار افراد بیگناه ملکی را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. و عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که تا که کار به اهل کار سپرده نشود فساد اداری محو نخواهد شد. آیست آیسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت هفت صبح بار دیگر با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. سر ساعت هفت شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شام و شبتان بخیر.